صفحه 1900. خلاصه کلام به این علل و منظور بود که پوست و موها را بر سطح بدن و ناخن‌ها را در سرانگشتان رویاندند. موجود زنده فناپذیر که به این ترتیب ساخته شد و کامل گردید، به اقتضای ضرورت زندگیش در معرض تأثیرات آتش آفتاب و هوا و باد قرار داشت و بیم آن می رفت که در برابر این عناصر از پای درآید. از این رو خدایان چاره ای اندیشیدند و آفریدگانی که طبیعتشان با طبیعت آدمی خیشی داشت به وجود آوردند. به این آفریدگان تازه شکل و صورتی دیگر بخشیدند و آنها را با حواس دیگری مجهز ساختند تا جاندارانی فناپذیر ولی از نوعی دیگر باشند. اینان درختان و گیاهانند که تخم و میوه دارند و با گذشت زمان در سایه فن کشاورزی بهتر و عالی‌تر شده و رام ما گردیده و با ما خو گرفته اند. حالان که در گذشته تنها به صورت وحشی وجود داشتند. این نکته را باید یادآور شویم که هر موجودی را که به نحوی از انها دارای حیات است، موجود جاندار خواهیم نامید و حق نیز همین است. منتها جاندارانی که اکنون درباره‌شان سخن گفتیم، تنها از نوع سوم نفس بهره‌مندند. و چنان که پیش از این آوردیم، این نوع نفس، بین حجاب حاجز و ناف جای دارد و از تصور و تفکر و خرد عاری است، ولی نیروی احساس مطبوع و نامطبوع و همچنین شهوت و میل را حائز است. از این رو هر چیزی که نام گیاه بر آن صادق باشد پیوسته دست خوش تأثیراتی است که از خارج به دروی می آورد. ولی کیفیت آفرینش این استعداد را به او نداده است که در درون خود به حرکتی دورانی تحقق بخشد. به این نفع که حرکاتی را که از بیرون به او روی می آورد باز پس زند و فقط تابع حرکت درونی مخصوص خودش باشد و در خود بنگرد و درباره وضع و حال خود به تفکر پردازد و از این راه به وضع و حالی که دارد آگاه شود. از این نظر گیاه گرچه دارای حیات است و باید جاندار نامیده شود، ولی از جایی که قرار گرفته و ریشه دوانده است نمیتواند قدمی فراتر رود، زیرا از خود حرکت ندارد. بعد از آن که خدایان توانا گیاه ها را برای خوراک ما آفریدگان ناتوان پدید آوردند، در تن ما جوی هایی ساختند، مانند جوی هایی که در باغ ها می سازند، تا تن ما را با آب روان آبیاری کنند. نخست دو نهر مخفی یعنی دو رگ پشت را بین گوشت و پوست قرار دادند، زیرا بدن از دو سمت راست و چپ تشکیل یافته است. این دو نهر را به درازای ستون فقرات از بالا به پایین کشیدند تا نخاع شوکی که مایه حیات است میان آن دو واقع شود. منظور این بود که هم رویش مغز به بهترین وجه ممکن شود و هم جریان آب به بقیه بدن که در سطح پایین تری قرار دارد به آسانی صورت گیرد تا به همه به مقدار مساوی برسد. بعد از آن در اطراف سر رگهایی قرار دادند و آنها را چنان به هم بافتند که بعضی از طرف راست سر به سوی چپ بدن و بعضی دیگر از طرف چپ سر به سوی راست بدن کشیده و گسترده شد. منظور از این کار این بود که علاوه بر پوست وسیله اتصال دیگری هم میان سر و تن موجود باشد و به علاوه احساسی که در یک طرف روی می دهد در تمام بدن منعکس گردد. بعد از آن جریان آب را به نحوی که تشریح خواهیم کرد برقرار ساختند. برای اینکه فهم مطلبی که در این باره خواهیم گفت آسان شود، نخست باید این نکته را مسلم بشماریم که آنچه از اجزای کوچک تشکیل یافته است، اجازه نمی دهد جرمی متشکل از اجزای بزرگتر در آن راه یابد. ولی به عکس، آنچه از نوع دوم است، نمی تواند از دخول جرمی از نوع نخستین جلوگیری کند. بنابراین آتش چون اجزایش کوچکتر از اجزای همه عناصر است، از خلال آب و خاک و هوا و هر چیز که از ترکیب آنها به وجود آمده است می‌گذرد و هیچ چیز نمی‌تواند راه بر او ببندد. همین امر در مورد حفره شکم نیز صادق است. حفره شکم می‌تواند راه را بر غذا و نوشابه که به دو وارد می‌شوند بگیرد و از نفوذ و عبورشان جلوگیری کند، ولی راه بر آتش و هوا نمی‌تواند ببندد، زیرا اجزای متشکله اینها کوچکتر از اجزای خود اوست. از این رو خداوند برای اینکه آب را از حفره شکم وارد رگ‌ها سازد، از آتش و هوا یاری جست، به این ترتیب که این دو را به هم بافت و به شکل بافته قفس مانند که صیادان برای گرفتن ماهی به کار می‌برند درآورد. سپس در درون آن باز دو بافته دیگر به همان شکل قرار داد، ولی یکی را چنان بافت که دارای گردنی دو شاخه باشد. این دو بافته داخلی را به وسیله ریسمان‌هایی به بافته خارجی پیوست. درون این بافته ها را از آتش ساخت، ولی خود بافته های داخلی و خارجی را از هوا ساخت. سپس این بافته ها را برداشت و به نحوی که شرح خواهیم داد در بدن موجود زنده‌ای که آفریده بود جای داد. دو بافته داخلی را از راه دهان وارد بدن کرد و یکی را از راه مجرای تنفس به درون ریه‌ها داخل نمود و دیگری را به موازات مجرای تنفس تا حفره شکم پایین برد. سپس بافته نخستین را دو قسمت کرد و دو شاخه گردن آن را به حفره‌های بینی متصل ساخت تا اگر دهانه دیگر که به دهان پیوسته است گرفته شود، هوا از حفره‌های بینی راهی داشته باشد. سپس بقیه قفس را با قسمت خالی بدن ما چنان به هم پیوست که گاه تمام بافته بیرونی به آرامی به بافته های درونی که از هوا ساخته شده اند داخل می شود و گاه بافته های درونی به سوی بافته بیرونی باز می گردند و بافته بیرونی در بدن فرو می رود و باز از بدن بر می آید و اشعه آتش نیز که در درون بافته ها جای دارد پیوسته با جریان هوا همراه است و به دنبال هوا داخل بدن می شود یا از آن خارج می گردد. مادام که موجود زنده فانی در حال حیات است، این دو حرکت به سوی درون و بیرون ادامه دارد و این همان است که با نام دم و بازدم نامیده می شود. قدرت تنفس را از آن رو به ما بخشیدند تا بدن ما بتواند دائما مرطوب و خنک شود و تغذیه کند و به زندگی ادامه دهد. زیرا آتشی که در ساختن قفس به کار رفته است، پیوسته به همراه هوا داخل و خارج می شود و هنگام ورود به حفره شکم غذاها و نوشابه ها را می گدازد و به قطعات بسیار کوچک منقسم می سازد و به همراه خود می برد و وارد مجاری رگها می کند و از این راه به سراسر بدن می رساند. بهتر است یک بار دیگر در عمل تنفس دقیق شویم و ببینیم به چه سبب به صورت کنونی در آمده است. قضیه چنین است که شرح می دهیم. چون هیچ مکان خالی وجود ندارد تا یک جسم متحرک وارد آن شود و چون نفس در ضمن تنفس از بدن بیرون رانده می شود، واضح است که این نفس وارد مکانی خالی نمی شود، بلکه هوایی را که در راهش قرار دارد کنار می‌زند و این هوا نیز به هوایی که بعد از او جای دارد فشار می‌آورد و آن را می‌راند. در نتیجه هوا به تب به مکانی رانده می‌شود که نفس از آن برخاسته است و وارد آن مکان می‌شود و آن را پر می‌کند و باز به دنبال نفس به راه می‌افتد. باز همان حرکت و جریان به همان ترتیب تکرار می‌شود، چنان که گویی چرخی در حال گشتن است. این امر چنان که گفتیم ناشی از این است که هیچ مکان خالی وجود ندارد. به این جهت وقتی که ریه ها و سینه هوا را از خود بیرون می رانند، دوباره هوایی که اطراف بدن را فرا گرفته است، بر اثر این جریان دورانی که شرح دادیم، از راه خلل و فرج گوشت بدن وارد ریه ها و سینه می شود و آنها را پر می کند. ولی به محض اینکه بر اثر همان جریان دورانی دوباره از بدن بیرون می رود، باعث می گردد که هوای بیرون به درون دهان و بینی رانده شود. اکنون سبب پیدایی این جریان دورانی را بیان می کنیم. منبع حرارت هر بدن زنده در خون و رگهای آن است. به همین جهت ما نیز در مثال قفس ماهیگیری گفتیم که قسمت درونی آن از آتش و نسج بیرونیش از هوا ساخته شده است. چنان که می دانیم گرمی همیشه به سوی مکانی که جای اصلی اوست می گراید و می خواهد به آنچه با آن خیشی دارد بپیوندد، و چون برای رفتن به آن مکان دو مخرج بیشتر ندارد که یکی خلل و فرج بدن و دیگری راه دهان و بینی است، از این رو به محض اینکه به یکی از این دو مخرج روی می نهد و از آن بیرون می رود، هوایی را که اطراف مخرج دوم را احاطه کرده است به حرکت می آورد. این هوا وارد بدن می شود و گرمای بدن را به خود می گیرد، در حالی که هوایی که از بدن بیرون رفته است روی به سردی می گذارد. چون به این ترتیب گرمی جای خود را عوض می کند، یعنی هوایی که از راه مخرج دوم وارد بدن شده است گرمتر می شود، این هوا که گرمتر شده است باز روی به سوی مخرج نخستین می گذارد و از آن بیرون می رود و نتیجتاً هوایی را که در اطراف مخرج دوم قرار دارد به درون بدن می راند و به این ترتیب حرکت دورانی تنفس به وجود می آید. از همین راه می توان اثری را که با بکار بردن بادکش طبی به وجود می آید و همچنین وضع اجسامی را که به هوا یا در روی زمین انداخته می شوند توجیه کرد. همچنین علت سرعت و آهستگی و زیری و بمی صداها و هماهنگی و ناهماهنگی آنها که بسته به اینکه حرکاتی که آنها در ما به وجود می آورند شبیه به هم و یا بی‌شباهت به یکدیگر باشند به نظر ما هماهنگ یا ناهماهنگ می آیند، از همین راه قابل توجیه است. اگر اصوات کند وقتی به گوش ما برسند که حرکات ناشی از اصوات سریع که پیش از آنها به گوش ما رسیده اند خفیفتر گردیده و به حرکات ناشی از صداهای کند شبیه شده باشند و حرکات ناشی از اصوات کند به دنباله حرکات ناشی از اصوات سریع ملحق شوند، بیان که نظم آنها را با آوردن حرکت شدیدتر آشفته سازند، بلکه آغاز حرکت خفیفی را به پایان حرکت شدیدی که رفته رفته ضعیفتر و خفیفتر شده است به پیوندند، نتیجتاً تأثیر واحدی را که مخلوطی از زیر و بم است در ما به وجود می آورند. چون این تأثیری مردم عامی را غرق در لذت می سازد، ولی خردمندان از ادراک این انعکاس هماهنگی خدایی در حرکات خلق الصائع و فانی شادمان می گردند. از این گذشته جریان آبها و فرود آمدن صاعقه ها و نیروی جاذبه کهربا و آهنربا که این همه مایه حیرت است، از همین راه که بیان کردیم قابل توجیه است. در هیچ یک از این پدیده ها نیروی جاذبه واقعی در کار نیست، بلکه از یک سو چون مکان خالی به هیچ روی وجود ندارد، همه اجسام در اثر فشاری که به هم وارد می سازند، یک دیگر را به حرکت در می آورند و در مسیری دورانی می اندازند و از سوی دیگر خاصیت هر چیز چنین است که پیوسته می کوشد از مکانی که بر اثر جدایی یا پیوند در آن قرار گرفته است، دور شود و به مکان اصلی خود بازگردد. از این رو هر کس بخواهد در تحقیق راه صحیح پیش گیرد، باید علت اصلی این پدیده های حیرت آور را در علل و عواملی که شرح دادیم جستجو کند. عمل تنفس که این بیان معترضه به مناسبت آن به میان آمد، به این ترتیب و به عللی که شرح دادیم صورت می گیرد. در اثر تنفس، آتش مواد غذایی را تجزیه و حل می کند و همراه هوا در تن به حرکت در می آید و ضمن این حرکت مواد غذایی را که در حفره شکم تجزیه و حل کرده است وارد رگها می سازد و رگها را از آن پر می کند و به این ترتیب تن همه جانداران فناپذیر با چشمه ای که از شیره مواد غذایی به وجود آمده است آبیاری می شود. چون این شیره از اجزای مواد غذایی مانند میوه‌ها و گیاه‌هایی که خداوند برای خوراک ما رویانده است ترکیب می‌یابد، حاوی رنگ‌های گوناگون است. ولی رنگ قالب که رنگ‌های دیگر را تحت شعاع قرار می‌دهد، رنگ سرخ است که از تأثیر آتش در رطوبت پدید می‌آید. به این جهت مایعی که در سراسر بدن جاری است، سرخ رنگ است و ما به این مایع که غذا دهنده و سیراب کننده گوشت و سایر اجزای بدن است و همه اعضای بدن جای خالی قسمت‌هایی را که از دست داده اند با استفاده از آن پر می‌کنند، خون نام می‌دهیم. نحوه این پر شدن و خالی شدن درست مانند حرکتی است که در کل جهان صورت می‌گیرد و بر اثر آن هر چیز به سوی خیش و هم نوع خود سوق داده می‌شود. چه از یک سو عواملی که ما را احاطه کرده اند علت دوام بدن ما را تجزیه و حل می کنند و اجزای حاصله از این انحلال را بین عناصر تشکیل دهنده آنها تقسیم می کنند و از سوی دیگر اجزای خون که در بدن پراکنده اند و بدن آنها را چنان در میان گرفته که برای آنها به مثابه جهان می باشد، مجبورند که از حرکت کل جهان تقلید کنند و بر اثر این حرکت هر یک از اجزایی که در سراسر بدن پراکنده اند پیوسته به سوی آنچه با آن خیشی دارد سوق داده می شود و به این ترتیب جاهای خالی را دوباره پر می کند. اگر کاهشی که صورت می گیرد بیشتر از افزایش باشد، بدن فرسوده می شود و از میان می رود. ولی اگر افزایش بر کاهش غلبه کند، بدن رشد و نمو می کند. وقتی که موجود زنده تازه به دنیا آمده است و مثلث‌های متشکلی اعضا و جوارحش هنوز تازه و جوانند، ارتباط و پیوند مثلث‌ها با یکدیگر محکم است. ولی توده‌ای که از این ارتباط پدید آمده نرم و سست است، زیرا به تازگی از مغز رویده و با شیر تغذیه شده است. در این حالت به مثلث‌های غذاها و نوشیدنی‌ها که از بیرون می‌گیرد و در خود فرو می‌برد به آسانی غلبه می‌کند، زیرا با مثلث‌های تازه خود که جوان و برنده اند مثلث‌های غذاها را که پیر و ضعیفند می‌برد و قطعه قطعه می‌کند و در خود تحلیل می‌برد و این جریان تغذیه باعث می‌شود بدن رشد کند و بزرگ شود. ولی چون مثلث‌ها بر اثر نبرد و کشمکش به مرور زمان فرسوده شوند و به کندی گرایند، از غلبه بر غذاها ناتوان می‌گردند و نمی‌توانند آنها را چون گذشته در خود حل کنند، بلکه در برابر آنها از پای در می‌آیند و خود در آنها حل می‌شوند و بدن روی به فرسودگی و انحلال می‌گذارد. این حال را پیری می‌نامیم، چون در آخر کار بندهایی که مثلث‌های مغز استخوان را به هم پیوسته‌اند به سبب کار زیاد فرسوده و گسسته شوند، رشته‌ای که روح را به بدن بسته است گشاده می‌شود و روح آزادی را که اقتضای طبیعتش است باز می‌یابد و شادمان می‌شود و به پرواز در می‌آید. زیرا هر رویداد مخالف طبیعت منشأ درد است و آنچه موافق طبیعت است لذت و شادی می آورد. از همین جاست که مرگ ناشی از بیماری یا زخم دردناک است، ولی مرگ به سبب پیری مرگی راحت و آسان که لذتش بر درد می چربد. علت بروز بیماری بر همه روشن است. چون بدن از چهار عنصر خاک و آتش و آب و هوا ترکیب یافته است، اگر یکی از این عناصر برخلاف طبیعت کمتر یا بیشتر از آنچه مقتضی است بشود یا خلاف طبیعت مکان یکی با مکان دیگری عوض شود، یا آتش یا عنصری دیگر که چنان که گفتیم هر کدام بیش از یک نوع است، چیزی که موافق طبیعتش نیست به خود گیرد، یا حادثه دیگری از این گونه پیش آید، نظم بدن آشفته می شود و بیماری روی می دهد. زیرا هرگاه یکی از آن عناصر برخلاف طبیعت پیدا شود یا مکان خود را تغییر دهد، این پیش آمد باعث می شود که آنچه خنک بود گرم شود، آنچه خشک بود مرطوب گردد و آنچه سبک بود سنگین شود و خلاصه تمام وجود از هر نظر دگرگون گردد. از این رو می گوییم هر چیز فقط در صورتی که هم نوع به هم نوع در همان مکان و به نسبت صحیح افزوده یا کاسته شود با خود همسان میماند و تندرستی خود را نگاه می‌دارد. ولی اگر این قاعده هنگام پیوستن یا جدا شدن رعایت نشود، دگرگونی‌ها و بیماری‌ها و آشفتگی‌های گوناگون پیدا می‌شود. اما چون در وجود ما ترکیب دومی هم برقرار است که بین اجزایش نسبت و ارتباط طبیعی حکم فرماست، وقتی که خوب میاندیشیم توجیه دیگری هم برای بروز بیماری ها در ذهن پیدا می شود. چون مغز و استخوان و گوشت و پی حتی از نظری دیگر خون از عناصر مختلف ترکیب یافته اند، اغلب بیماری ها در آنها بر اثر عللی که پیش از این یاد کردیم پیدا می شود، ولی بزرگترین و سخت‌ترین بیماری‌های آنها در مواردی است که اکنون می‌خواهیم ذکر کنیم. اگر پیدایش آنها به ترتیب معکوس صورت گیرد، به کلی فاسد می‌شوند و از میان می‌روند. راه پیدایش طبیعی این است که گوشت و پی از خون به وجود می‌آید، به این ترتیب که پی از رشته‌های خون ساخته می‌شود و با آنها خویشاوند و هم‌نوع است و گوشت از بقیه خون که پس از جدا شدن رشته‌ها باقی می‌ماند و لخته می‌شود. سپس قسمت سخت و چرب از گوشت جدا می‌شود و گوشت و استخوان‌ها را به هم می‌بندد و در این حال به استخوان‌ها که مغز را در خود گرفته‌اند غذا می‌رساند و باعث رشد و نمو آنها می‌شود. پاکترین و صافترین و چربترین نوع مثلث‌ها حتی از خلال استخوان سخت می‌گذرد و به مغز استخوان می‌چکد و آن را آبیاری می‌کند. اگر همه این قسمت‌ها به نحوی که تشریح کردیم پیدا شوند و به وجود آیند، تندرستی حکم فرما می‌شود. ولی اگر ترتیب پیدایش آنها معکوس گردد، بیماری بروز می کند، به این معنی که اگر گوشت حل شود و به صورت مایع درآید و وارد رگ‌ها گردد، بر اثر تنفس، خون زیادی به رنگ‌ها و طعم‌های گوناگون در رگ‌ها پیدا می شود که گاه تلخ است و گاه شور و گاه ترش و به انواع صفرا و لنف و مخاط آمیخته است. چون همه این اجزا به نحو معکوس پدید آمده و فاسدند، نخست خون را فاسد می‌سازند و به جای خون در رگ‌ها جاری می‌شوند، بی آنکه غذایی به بدن رسانند یا نظم و قاعده‌ای را که طبیعت برای گردش خون معین کرده است رعایت کنند. در نتیجه هم دشمن یکدیگر می‌شوند، چون هیچ گونه فایده متقابلی به یکدیگر نمی‌رسانند و هم دشمن بدن می‌گردند و قسمت‌های سخت و محکم بدن را سست و فاسد و منحل می‌سازند. اگر گوشتی که حل شده است گوشت پیر و سفتی باشد، رنگ محلول سیاه و طعمش تلخ می‌شود، زیرا انحلال گوشت پیر چون به سختی صورت می‌گیرد، ناچار مدت درازی باید بسوزد تا حل شود و همین کیفیت به همه قسمت‌های سالم بدن صدمه می‌رساند و آنها را ضایع و فاسد می‌سازد. این محلول سیاه اگر رقیق‌تر شود، به جای اینکه تلخ باشد، طعم شور به خود می‌گیرد. گاهی هم چون با خون آمیخته می‌شود، در عین تلخی رنگ سرخ خون را دارا می‌شود و بر اثر اختلاط سیاه و سرخ به رنگ سبز سیر در می‌آید. بعضی وقت ها نیز رنگ زرد با طعم تلخ توأم می شود و این موقعی است که گوشت جوان به سبب بیماری و فرسودگی منحل می گردد. نام مشترک همه این ترکیبات صفراست. این نام را یا پزشکان به آنها داده اند یا کسانی که چون با چیزهای کثیر روبرو شوند، با اینکه شباهتی میان یکی که آنها نیست، قادرند که یک وحدت نوعی در آنها ببینند. توضیح حاشیه: مراد اهل دیالکتیک است. رجوع شود به کتاب فایدروس حاشیه شماره 21. ادامه متن. اقسام مختلف صفرا بر حسب اینکه دارای چه رنگی باشند نامهای خاص دارند. لنف خون مایع شیرینی است ولی لنف صفرای سیاه و ترش چون بر اثر گرما با ماده شوری آمیخته شود طعم تند به خود می‌گیرد و این همان است که مخاط ترش نامیده می‌شود. ولی وقتی که محلول گوشت لطیف و جوان با هوا آمیزش یابد، چون از سوی هوا از درون منبسطش می سازد و از سوی دیگر در میان مایع قرار دارد، تولید حباب هایی می کند. این حباب ها چون بسیار کوچکند به چشم نمی آیند، ولی مجموعه آنها به صورت کف سفیدی نمایان می شود و به این جهت آن را مخاط سفید می نامیم. قسمت‌های مایع مخاطی که تازه تولید شده است عبارتند از عرق و اشک و مایعات دیگری که بدن برای پاک ساختن خود همه روزه دفع می‌کند. همه این ترکیبات منشأ اصلی بیماری‌ها هستند، زیرا وقتی به وجود می‌آیند که خون ضایعات خود را از راه طبیعی و از شیره غذاها و نوشیدنی‌ها جبران نکند، بلکه از منابع معکوس و خلاف قوانین طبیعت سیراب شود. مادام که بیماری ها فقط قسمتی از گوشت را فاسد و حل کنند ولی به مایه اصلی آن صدمه نرسانند، گوشت به آسانی می تواند ضایعات خود را جبران کند. ولی چون رشته هایی که گوشت و استخوان را به هم می پیوندند بیمار و فاسد شوند و پوست سخت و چرب که از گوشت و پی تشکیل یافته و از گوشت جدا شده است نتواند به استخوان‌ها غذا برساند و گوشت و استخوان را متصل به هم نگاه دارد، بلکه بر اثر تغذیه بد همواری و چربی و سفتی خود را از دست دهد و خشک و ناهموار و شور شود، روی به فرسودگی می‌گذارد و با گوشت و پی مخلوط می‌شود و از استخوان‌ها جدا می‌گردد. در این هنگام گوشت که از ریشه خود جدا شده است حل و تجزیه می شود و با خون به هم می آمیزد و راه برای بیماری های گوناگون هموار می شود. اگرچه این گونه تغییرها برای بدن بسیار زیان آورند، ولی بدتر از اینها تغییرهایی هستند که ریشه های عمیق تر دارند. وقتی که توده زخیم گوشت مانع رسیدن هوا به استخوان شود، استخوان به سبب گرمای خفه کننده فرسوده و ضایع می شود و به جای اینکه غذایی را که به او می رسد بپذیرد و تحلیل برد، خود خرد می شود و در غذا حل می گردد و این محلول وارد گوشت می شود و گوشت با خون می آمیزد و این جریان معکوس باعث می شود که بیماری شدیدتر شود. ولی چون مغز استخوان به سبب افزایش یا کاهش زیاد دچار بیماری شود و حالت طبیعی را از دست دهد، بدترین و کشنده ترین بیماری ها بروز می کند و تمام حرکت و فعل و انفعال بدن واژگونه می گردد. بیماری سومی هم هست که برای توجیه آن باید سه منشأ را در نظر گرفت: هوا و مخاط و صفرا. چون مجراهای ریه که کارش رساندن هوا به بدن است به واسطه ورود شیره ها گرفته شود، تقسیم هوا و رساندن آن به قسمت های مختلف بدن چنان که باید صورت نمی گیرد. در نتیجه به بعضی قسمت ها هوا نمی رسد و به بعضی دیگر هوا بیش از اندازه لازم می رسد. این وضع سبب می شود که از یک طرف قسمت هایی که از هوا بی نصیب مانده اند چون خنک نمی شوند روی به فساد می گذارند و از طرف دیگر هوایی که در دیگر قسمت ها متراکم گردیده است رگها را پر و منبسط می سازد و پاره می کند و نظم بدن را به هم می زند و سپس به میانی بدن راه می یابد و چون حجاب حاجز جلوی پیشرفتش را می گیرد در همانجا زندانی می شود و سبب بروز بیماری های بیشماری می گردد که با دردهای شدید و عرق فراوان توأم است. بسا نیز پیش می آید که بر اثر تجزیه گوشت هوا تولید می شود و چون این هوا راهی به بیرون نمی یابد باعث همان بیماری ها و دردها می گردد. این گونه دردها وقتی طاقت فرسا می شود که هوا پیها و رگهای پیها را در میان گیرد و به مفاصل و پیهای آنها فشار آورد. این حال سبب بروز بیماری هایی می گردد که تشنج عضلات نامیده می شوند. معالجه این قبیل بیماری ها نیز با درد و ناراحتی توأم است. زیرا چنان که مشهور است فقط تب میتواند آنها را برطرف سازد. مخاط سفید نیز اگر راه خروجش از بدن بسته شود، به واسطه ی هوایی که در حبابهایش هست نظم بدن را مختل می سازد. اما اگر بتواند راهی به بیرون پیدا کند، زیانی به بدن نمی رساند، اما سبب پدید آمدن لکه‌هایی در پوست می شود و باعث بروز جزام، برس و بیماری‌های دیگر از این قبیل می گردد. گاه نیز مخاط سفید با صفرای سیاه می آمیزد و به حرکاتی که در سر صورت می گیرند و عالی ترین و الهی ترین حرکاتند راه می یابد و نظم آنها را مختل می سازد. صفحه 1910. این وضع اگر در خواب روی دهد زیان کمتری در بر دارد، ولی اگر در بیداری پدید آید معالجش بسیار دشوار است. این بیماری را بیماری مقدس نام داده اند، زیرا به مقدسترین عضو بدن زیان می زند. توضیح حاشیه: منظور مالی خولیاست. ادامه متن. مخاط ترش و شور سرچشمه ترشح هایی است که بر حسب اینکه وارد کدام بخش از بدن شوند، بیماری ناشی از آنها نام خاص به خود می گیرد. دومنها و جوشها ناشی از خاصیت سوزانندگی صفراست. اگر صفرا راهی به بیرون پیدا کند، بدن دومل می زند. ولی اگر در درون بدن زندانی شود، باعث بروز بیماری هایی می گردد که با تب همراهند و بزرگترین این بیماری ها وقتی پیدا می شود که صفرا با خون بیامی زد و نظم رشته های خون را به هم زند. این رشته ها به این منظور در خون پراکنده اند که تعادل غلظت و رقت خون را نگه دارند و مانع شوند که خون بر اثر گرما بیش از حد رقیق گردد و از راه خلل و فرج.